ويا بهامش مير عذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون شیعیان و محبین امیرالمؤمنین ساعتی پیش حضرت ابوعبدالله الحسین نوه حضرت رسول فرزند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فرزند حضرت فاطمه زهرا برادر امام حسن مجتبی به شهادت رسیدند. در منطقه تف موسوم به نینوا معروف به کربلا اتفاقی افتاد که در قلب تاریخ ماندگار شد به فرموده حضرت رسول که این محبت و این اتفاق تا روز قیامت پا بر جاست، محبتی است در دلهای مؤمنان که خاموش نمی شود و طبق فرمایش خود حضرت ابوعبدالله تا زمانی که حضرت مهدی برسند و انتقام بگیرند دلها آروم نمی گیرند. در روایات داریم که بعد از شهادت حضرت عرش به لرزه افتاد، اما هیچ حدیثی نداریم به اینکه این لرزه به سکون اتفاق افتاده و هنوز داره میلرزه. دیگه فکرشو بکنید دیگه، وقتی عرش خدا این چنین میلرزه، حال و هوای ملائکه و انبیا و ائمه به چه شکله؟ اما امام حی و حاضرمون چه تجربه‌ای رو دارن میگذرونن؟ در روایات آمده، نقل بزرگانه، که حتما صدقه برای سلامتی امام زمان در روز عاشورا بدیم. چرا؟ چون هر آنچه که ما گفتیم و شنیدیم صرفا حضرت دارن عین مطلب رو میبینن. و تصور بکنید نه تنها شهادت، که به فرموده حضرت سجاد صلوات الله علیه اتفاقی عجیب، اتفاقی که تا الان اتفاق نیفتاده و بعد از اون هم رخ نداده رو حضرت شاهدن و اون اسارت عمه هاشونه. اجازه بدید الان بیشتر از این وارد بحث نشیم، چون مطلب سنگینه، مطلب خیلی زیاده، میدونم دلهای همه شما داغ داره و طبق فرموده امام باقر صلوات الله علیه که فرمودن این چنین به هم تسلیت بگید، من عرض بکنم خدمت همه شما که اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین به داره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عصر روز جمعه، روز عاشورا، با ویژه برنامه سوگواره از شبکه جهانی حضرت ولی است، عجل الله تعالی فرجه الشریف، میزبان نگاه پرمهر و اشک ریزان شما عزیزان هستیم. و اما فراموش نکنید که اصل مصیبت تازه آغاز شده و نباید خاموش بشه در این لحظات و در روزهای آتی. کارشناس محترمی افتخار دادن به ما، دعوت ما رو پذیرفتن تا انشالله حدود یک ساعتی رو در این برنامه در خدمتشون باشیم و بشنویم و بیاموزیم و سوالات خودمون رو مطرح بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد بابایی اینجا هستن تا انشالله گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان بیننده و شنونده تسکل عرض میکنم این شهادت جنگداز حضرت ابوعبدالله الحسین. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال با لطف و کرمش با ظهور مولای اون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این غم را تبدیل به سرور و خوشحالی بفرماید و انتقام خون حضرت گرفته شود انشاءالله. در خدمت هست.
زنده باشید، خدمت از ماست. اصل واقعه که مشخص، یعنی اصلا بحثی درش نیست، اما چند تا مطلب هست. یکی این که خب در تاریخ ما فقط نه به نقل شیعیان که به نقل مثلا حالا دینهای دیگه، مذاهب دیگه، پیروان دیگه هم این رو داریم. اما ببینیم مثلا آیا این مصیبت مطلق برای ما شیعیان هست یا به عنوان مثال اهل تسنن نظری دارن در این باره، چون شنیدیم بارها یه سری خوشحالن، یه سری بالا از جور دیگه رفتار میکنن که این رو دیگه از زبان شما بشنویم. پیرامون این مسئله اگر مسئله هست ما دوست داریم بشنویم از زبانشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب برادران اهل سنت هم اینها هم خب به قرآن همه اعتقاد داریم دیگه، یعنی از مشترکات بین شیعه و اهل سنت این است که همه ایمان به قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی، کتابی که خدای متعال برای هدایت ما انسان رو فرستاده. در قرآن کریم آیه 23 سوره شورا این جمله کریمه آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القرب. خدای متعال به پیامبر عظیم الشان در این جمله کریمه فرمان می‌دهد، می‌فرماید بگو پیامبر به مردم، به امتت بگو، به این مسلمان ها بگو، از تو اجری نمیخواهم برای این کاری که انجام دادم، این تبلیغ پیام الهی و این رسالتی که انجام دادم، مزدی از شما نمیخواهم جز مودت در خیشاوندان نزدیک من، الا المودت فی القرب. خب خدمتون عرض کنم که این مودت رو حالا یه توضیح بخوام بدیم، معمولا گفتن فرق مودت و محبت در اینه که مودت اون محبتی است که آثارش در عمل ظاهر بشه. قربا هم وقتی که گفته میشه یعنی خیشاوندان نزدیک پیامبر اکرم. نکته که از این آیه را در کنار آیات دیگر قرآن که ما ملاحظه کنیم معلوم میشه که این مزدی را هم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دستور خدای متعال درخواست میکنه، این نه برای اینکه نفعی برای خود پیامبر باشه یا مثلا برای خیشاوندان او باشه، بلکه این هم نفعش برای خود انسان هاست. ولذا آیه دیگر این فرماید این لا اسألکم اجرا الا من اتخذ الی ربه سبیلا، یعنی کسی که بخواد راهی به سوی پروردگارش داشته باشه، بخواد راه خدا را بره، من این مزد از اون میخوام. این آیه کنار این آیه کنار و آیه دیگر هم داریم باز در قرآن که نه در همین دعای ندبه هم این آیه آمده و ما سألتکم من اجرن فهو لکم، یعنی اون مزدی را هم که از شما خواستیم اون مزد برای خود شما، به نفع خود شما هست. این جهتش اینه که انسان اون کسی را که دوست داره خب راه و روش او را هم الگوی خودش قرار میده و در زندگیش پیاده میکنه. بنابراین بوده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خدا این مزد درخواست میکنه، این مودت را از اونا میخواد، تا اینکه مسلمان ها با مودتی که با خویشاوندان پیامبر اکرم دارند از اونها هدایت بگیرن، از راهنمایی اونها استفاده کنن و راهشون را گم نکنن، راه به سوی خدا را گم نکنن. این حالا این مختصر توضیح برای این جهت. اما حالا اینکه سوالی که جناب علی مطرح فرمودی که آیا این مصیبت و این عزاداری فقط مخصوص شیعیان یا اهل سنت هم این عزاداری را دارن، طبق این آیه کریمه با روایتی که در تفسیر این رسیده، این نارا که در نظر بگیرین نتیجهش میشه که همه مسلمان ها باید امروز عزادار باشند و عزاداری بکنند. حالا البته از جانب اهل سنت بعضی از بزرگانشون من دیدم که اظهار ناراحتی کردن و اظهار اندوه و غم و اینها، و حتی مثلا این کلمه که اگر کسی ناراحت نشه این نفاق داره و امثال نه از خود بزرگانشون. حالا اهل سنت از نظر عمل کرد ممکنه مختلف باشن، بعضیشون نه بی تفاوت باشن، بعضیشون نه اینها خودشون را عزادار بدونن ناراحت باشن از اینکه فرزند پیغمبر خدا، نوه پیغمبر خدا به شهادت رسیده و ناراحت باشن. اما حالا من میخوام از جهت مبنای دینی عرض کنم که اگر کسی بخواد قرآنی عمل بکنه نمیتونه نسبت به این قضیه چی باشه؟ بی‌تفاوت باشه.
البته میون کلامتون عرض بکنم که با توجه به اینکه خب اونها صرفاً کتاب رو در نظر میگیرن و چون شما فرمودید در تفسیری که ما روایی در واقع داریم به این واسطه حالا به قول شما منکر این میشن، چون همونطور که عرض کردم متأسفانه در همین ایران هم ما تو بعضی از شهرهایی که سنی نشینن دیدیم عروسی در روز عاشورا و اتفاقاتی که یکی دو سال اخیر متاسفانه تکرار شد. اما تو پرانتز بگیم یک اتفاق الهی و جهانی، ما داریم میبینیم ادیان مختلف از مسیحیت و حتی یهودیت در همین ایران ذکر شده. من مستقیم شنیدم کسانی رو که به اون دین ها هستن اما عزادار بر سید الشهدا. و مثال خیلی بارزی که شاید خیلی در سیل جمعیت بزرگ ما دیدیم توی هندوستان روز عاشورا بودایی ان هندو و اصلا با اون دین‌های عجیب غریب خودشون، اما در روز عاشورا برای حضرت عبدالله می‌گریان و ابراز تأسف و ناراحتی دارن.
بله. حالا این که فرمودید که خب روایات، من اتفاقا همین الان اینجا یادداشت کردم درباره این آیه کریمه.
بله.
اینجور نیه که فقط از جانب شیعه روایت.
همین، می‌خواستم ببینم حالا خودشون چون ممکنه منکر بشن طبیعتاً.
عرض می‌کنم
ببینیم. بله.
ببینید یکی از علمای شیعه به نام آقای سید هاشم بحرانی رحمت الله یک کتاب نوشته غایت المرام. در این کتاب غایت المرام در مسائلی که میان شیعه و اهل تسنن گفتگو بوده روایات از کتابهای اهل سنت و از کتابهای شیعه هر دو آورده و درباره این آیه ایشون دو باب داره. این دران در جلد، بله من کتابشم عرض کنم، در جلد سوم غایت المرام این بحث اومده. ایشون یک باب در اون باب حدود بله 17 روایت از کتابای اهل سنت جمع آوری کرده و 22 روایت از کتابای شیعه. اینا رو جدا هم کرده، اون 17 روایت رو در یک باب آورده، این 22 روایت رو در باب دیگر، یعنی 39 روایت ما درباره این آیه داریم که 17 تاش اهل تسنن نقل کردن، 22 تاش شیعه. این 17 روایت را ایشون از کتاب‌های مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد ابن حنبل، تفسیر ثعلبی الکشف و البیان، کتاب الجمع بین الصحاح سته، فرائد السمتین، مقاتل الطالبین و حلیت الابرار و الفصول المهمه، از این کتاب‌ها، این همش از اهل سنته. این 17 روایت ایشون از اونها آورده و اولین روایتی را که ایشون در این باب آورده، چون حالا ما فرصت نداریم که بخوام همه این روایت، اولین روایتی که ایشون در این باب آورده از مسند احمد ابن حنبل، دیگه احمد ابن حنبل هم از ائمه اهل تسنن، امام حنبلی هاست. خب مسندش هم از کتاب‌های معروف و مورد اعتماد اهل تسنن است. در مسند احمد ابن حنبل این روایتی ایشون آورده، با سند ذکر کرده، سندش هم بیان کرده، تا سند رسیده به سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر از ابن عباس، که ابن عباس که در کتاب اهل سنت به عنوان هبر الامه ازش یاد میشه، دانشمند امه، ابن عباس درباره این آیه شریفه گفتن که مردم اومدن خدمت پیغمبر اکرم، سوال کردن از پیغمبر اکرم که این قربا، این قربا رو عرض کردیم معناش یعنی خیشاوند نزدیک، این قربا، این خیشاوند نزدیکی که در این آیه
ایرادی نداره، برنامه زنده بگم چه اتفاقاتی که ایرادی نداره. بله
این چیز عرض کردم که سوال کردن که این خیشاوند نزدیکی که خدای متعال فرموده پیامبر اجر رسالت را، اجر این تبلیغت را، مودت درباره اونها، دوستی با اونها ازشون درخواست کنی، اینا کیا هستن؟
بله.
من القربا، این قربایی که در این آیه آمده کیا هستن؟ اینا عرض کردن ابن عباس در طبق کتابی که اهل سنت دارن میگه حضرت فرمود علی و فاطمه و ابناهما، این علی هست و فاطمه و دو پسران توی فرزندش امام حسین علیه السلام. خب حالا این عرض کردم هبدت، این یه اولین روایتش اینه. البته در کتابای شیعه خب اولین روایتی را که ایشون آورده آقای همین سید هاشم بهرانی از کتاب کافیه که معتبرترین کتاب شیعه، اونجا روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت در تفسیر القربا فرمودن همول ائمه، اینها امامان هستن، یعنی دوازده امام. دونید تفاوت اینه که در کتاب اهل سنت اون چهار نفر یاد شده، حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، در کتاب شیعه همه دوازده امام، ولی در هر دو کتاب امام حسین علیه السلام جزء شده. پس مورد اتفاق شیعه و سنی هست که امام حسین یکی از این قربایی هست که در این آیه ازش دربارش خواسته شده که مودت نسبت به اون داشته. حالا اینو عرض میکنیم. خب شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شهادت جنگلاله در یک روز، خود ایشون و تمام یاران و اصحاب و اهل بیتش همه به شهادت برسن، سر از بدنشون جدا بشه، غرق به خون و اموال او را به غارت ببره، این از متواترات در تاریخ، یعنی چیزی نیست که مثلا بگیم که
کتمانش کرد و
اینها. شیعه و سنی تو کتاباشون نه، تو تاریخ اهل سنت نه. حالا چه جور میشه یک مسلمان معتقد به قرآن که این آیه رو میبینه که ما دستور داریم با مودت داشته باشیم با اونها، بعد این وضع ناراحت کننده و مصیبت جانگداز او را بشنوه و حالا عزادار نباشه؟ پس بنابراین اگر بخوایم طبق قرآن ما عمل بکنیم که همه اهل سنت خب به هر حال ایمان به قرآن داره، ما باید همه عزا، این عزای ابا عبدالله الحسین جون که مخصوص شیعه باشه، همه باید عزادار باشن. خب مگر دیگه حالا یه افرادی بر اثر یک سری موانعی که پیش اومده ناآگاه باشن و بی اطلاع باشن.
ده. البته این بحث صرف ناآگاهی هم نیست که دیدیم دیگه، اونجایی که خود ابن ابوالحدید به استادش میگه آقا من و شما که دیگه میدونیم حق با علی ابن ابی طالبه، چرا در واقع نمیپذیریم؟ داره که اون استاد اشاره میکنه به کرسی زیرش و اون در واقع دوشکی که نشسته و اشاره به این داره که آقا این در واقع بحث ریاست دیگه، یعنی اون حب ریاست، اون بحث بالاخره جایگاهی که از این راه به دست آوردن، به خاطر همینم نمیپذیرن و نمیدونم باشد که رستگار شد. با اجازهتون میخواییم یک فاصله کوتاه بگیریم. یکی از نکاتی که بارها شنیدیم و یکی از نکات به شدت غمبار که به شدت سنگینی کرد روی دل حضرت ابا عبدالله، اونجایی بود که خیلی شنید در واقعه کربلا که بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که نسبت به نام امیرالمومنین داشت. ما هم همین رو میخواییم عرض کنیم، این که به چشم کینه توزان اصغر و اکبر نمی آید، به چشم کینه توزان اصغر و اکبر نمی آید، علی باشی کفایت میکند تا دشمنت باشد، اما ما انشالله تا دم آخر مرگمون نام امیرالمومنین، محبت و ولایت امیرالمومنین رو در دلمون داریم و منتظریم که انشالله وارث قدیر، وارث و فرزند حضرت امیر برسند انتقام خون سید شهدا رو بگیرند. با اتاق فرمان همراه میشیم، نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
دلم به یاد حرم تو کربلا راهیه، میخونه تو قتلگاه زیارت نویه، فرقتون به سیوف، فرقتون به رمان، جدمو میزدن گوشه قتلگاه، فرقتون به سیوف، فرقتون به رمان، جدمو میزدن گوشه قتلگاه، وای حسین 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 وای حسین، فرقتون به سیوف، فرقتون به رمان، جا جدم و میزدن گوشه قتلگاه وای حسین 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 زمان خون گریه هات درستم مغرب زمان خون گریه هات درستم مغرب روزه برگشتن یاس بی صاحب وای فرقتون بالسنان فرقتون بالحجر جدم و میزدن بی کس و بی سپر بی کس و بی سپر جدم و میزدن بی کس و بی سپر وای 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 با پرچم انتقام فاطمه العجل با پرچم انتقام فاطمه العجل مرور میشه روزه ها دوباره از روی تل دوباره از روی تل فرقتون بسته ها فرقتون بالعصام فرقتون بسته ها فرقتون بالعصام جدم و میزدن کوفیا بی هوا شامیا بی هوا وای 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 وای
ویژه برنامه سوگواره رو تماشا میکنید از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در عصر جمعه عاشورا. خیلی دعا کردیم توی شبهای گذشته در روزه ها در برنامه که ای کاش خدا فرج منتقمش رو برسونه، همین امروز شاهد باشیم. مثل همه جمعه های گذشته تا این لحظه این لیاقت و سعادت نصیبمون نشده، اما ای کاش باشیم و در رکاب حضرت حجت بجنگیم و در راه حضرت شهید بشیم. در خدمت استاد گرانقدر حضرت الرضا و نستمین بابایی هستیم و سوالاتمون رو ادامه خواهیم داد و گفتگومون رو پیش میبریم. سوال بعدی که مطرح میشه برای من، چون از قرآن شما در واقع اشاره کردید و استفاده نمودید، من این رو بپرسم، اصلا آیا ما در قرآن آیه‌ای پیرامون تبعیت مستقر از حضرت ابوعبدالله داریم یا خیر؟ چون بارها صحبت از این بوده که در قرآن از حضرت امیرالمؤمنین اومده که این همه اثبات شده و قرآن ناطق امیرالمؤمنین بوده و هست و بعدش خب طبیعتاً فرزندانشون. پیرامون این موضوع رو هم بفرمایید.
خب در قرآن کریم آیه 59 سوره نساء که معروف به آیه اول الامر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب این آیه کریمه دارد که وقتی که نازل شد جابر ابن عبدالله انصاری، اولین عرض کنم تفسیرهای اهل سنت در این که منظور از اولی الامر چه کسانی هستند اختلاف زیاده، فراوانه، چندین قوله، هیچ کدامش هم اونجور دلیل قوی نداره، ولی خب شیعه معتقده که منظور از این اولی الامر 12 امامه و دلیلش هم روایات فراوانی هست که در این زمینه هست، که یکی از اون روایات را که همین آقای سید هاشم بهرانی در ذیل این آیه آورده در تفسیر البرهان، این روایت رو من امروز مرور میکنم که به هر حال این یکی از روایاتیه که مستند شیعه هست. در این روایت اومده که شخصی، یعنی راوی هست، جابر ابن یزید جعفی، میگه شنیدم از جابر ابن عبدالله انصاری که فرمود وقتی که این آیه شریف نازل شد، همین آیه که تلاوت کردیم، اومدم خدمت پیغمبر خدا، عرض کردم یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، فمن اولو الامر الذین قرن الله و طاعتهم به طاعته. میگه عرض کردم که ای پیغمبر خدا، آیه فرموده از خدا اطاعت کنید، خب خدا را شناختیم، میدونیم دیگه باید مطیع خدا باشید، فرمود رسول خدا را هم اطاعت کنید، خب شناختیم که شما رسول خدا هستید و از تو اطاعت. این که فرموده از اولی الامر اطاعت کنید، چه کسانی هستن این اولی الامری که اطاعت اونها قرین و همراه با اطاعت شما قرار گیره، در کنار اطاعت از شما خدا فرمان داده که از اونها هم اطاعت کنید. میگه حضرت فرمود هم خلفا، این اولی الامر اون جانشینان من هست، خلیفه های من اجابه، و ائمه المسلمین من بعدی، و امامان مسلمانان بعد از منه، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر، اون آقایی که در کتاب تورات معروف به باقر هست، ستدرکه او یا جابر، جابر تو رو درک خواهی کرد، جابر در زمان فإذا لقيته فقرأه من السلام، وقتی که او رو ملاقات کردی سلام مرا به او برسان. ثم الصادق جعفر ابن محمد، ثم موسى ابن جعفر، ثم علي ابن موسى، ثم محمد ابن علي، ثم علي ابن محمد، ثم الحسن ابن علي، تا میرسه اینجا ثم سمی و کنی، یعنی اون آقایی که هم نامش نام منه هم کنیش کنیه منه، حجت الله فی ارضه، که اون حجت خدا در زمین خدا، و بقیته فی عباده، یعنی باقی موندن از رهبرای الهی، باقی مونده از رهبران الهی در میان بندگان خدا، بقیته فی عباده، ابن الحسن ابن علی، فرزند حسن ابن علی، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، اون آقا کسی است که خدا فتح میکنه بر دستان او مشرقها و مغربهای زمین را، یعنی کل جهان هستی تحت فرمان روایی او قرار خواهد گرفت، ذات الذی یغیب عن شیعته و اولیائه، اون آقا کسی است که غیبت غایب میشود از شیعیانش و از دوستانش، یک غیبتی که اونقدر طولانی میشه که لا یثبت فیها علی القول به امامتهی، ثابت نمیماند در اون غیبت بر قول بر اعتقاد به امامت او، مگر کسی که خدا دلش را برای ایمان امتحان کرده باشه، یعنی کسی که ایمانش ایمان واقعی باشه، امتحان پس داده باشه و ثابت مونده باشه بر ایمانش، اون به اعتقاد او باقی مونه. بعد میگه پیامبر اکرم اینجور فرمود آری قسم به اون خدایی که مرا به پیامبری برانگیخته است، انهم یستضیئون بنوره، یعنی شیعان دوستان مسلمان ها از نور او روشنایی میگیرند، و ینتفعون به ولایته، به از ولایت او بهره مند میشن، در زمان غیبتش هم، یعنی در زمان غیبتش هم از نور اون حضرت استفاده میکنن، از ولایت و رهبری و سرپرستی اون حضرت بهره مند میشن، خب
مثل همون جوری که از خورشید پشت ابر افراد استفاده میکنن.
اولین این استعاره رو خود حضرت رسول داره بحث خورشید پشت ابر رو به
کار برده. بله بله، در روایت های دیگه هم داریم، ولی اینجا از پیامبر اکرم که همون جور که مردم از خورشیدی که در پشت ابر قرار گرفته بهره نمیبیننش اما بهره مند میشن، از اون امام هم در زمان غیبت از رهبری و ولایتش بهره مند میشن. یا جابر میگه، حضرت فرمود ای جابر، هادا من مکنون سر الله، این سر پوشیده خداست و مخزون علم، این علم از خزانه خداست، فکتم ها الا ان اهله، این را کتمان کن، فقط برای اهلش بگو. یعنی برای این روایت را، حالا یکی از این روایت های فراوانی هست که در این آیه شریفه آمده و روایت های دیگری هم هست. ولذا شیعه در اینجا هیچ اختلافی نداره، شیعه بر اساس این روایات معتقده که این اولی الامری که در این آیه کریمه هست، این 12 امامه که حالا در اینجا که جابر از حضرت سوال کرده بود، و این است مبنای اعتقادشی. حالا عرض کردم اهل سنت اینجا اختلاف داره، هر کسی یه چیزی گفته، هیچ کدامشان دلیل و مبنایی نداره، ولی این شیعه اعتقادش اینه و اینم روایت. حالا اینجا بد نیست این روایت هم عرض کنه. در یه روایت دیگری هست که شخصی به نام ابو بصیر، یکی از راویان معروف شناخته شده، اومد خدمت امام جعفر صادق علیه السلام، عرض کرد آقا به ما، از ما گاهی میپرسن که چرا نام علی در قرآن نیست. مثلا در قرآن خب نیامده اسم حضرت، اسم امامان نیامده. بعد اونجا داره که حضرت فرمود که، مضمون حدیث رو من عرض میکنم، روایت طولانیه ولی من اون مطلبش رو میگم، که فرمود که خدای متعال دستور نماز در قرآن نازل کرد، فرمان به نماز داده در قرآن، ولی اینکه نماز رو چگونه باید خوند پیامبر خدا براشون تفسیر کرد، فسر لهم رسول الله که نماز باید چگونه بود. خدا دستور زکات رو در قرآن نازل کرده، اما اینکه این زکات چگونه باید داد و اینا چه به چنوالی تعلق میگیره، خلاصه مسائل و جزئیاتش رو اینا را فسر لهم رسول الله، پیامبر خدا براشون. خدا دستور حج در قرآن بیان فرموده، اما اینکه حج کیفیت چه بیان. خدا فرمان به اطاعت اولی الامر در قرآن داده، اما اینکه این اولی الامر چه کسانی هست، فسر لهم رسول الله. این را اون روایت اینجور آمده بیان کرده. حالا این در برابر کسانی بگن که چرا بس نامشون نیامده، قرآن کلیات را بیان کرده، یعنی به صورت کلی مطالب را بیان کرده، هم در نماز، هم در حج، هم در زکات، ولی کیفیت و جزئیات و تفصیلش را پیامبر اکرم بیان. درباره اولی الامر همینجوره، خدا فرمان به اطاعت از اولی الامر داده و پیامبر اون وقت اون اشخاص و افرادی را که اینها مصادیق این اولی الامر بودن معرفی کرده. جالب اینه، جالب اینه، حالا البته علمای شیعه، مفسرین شیعه اینجا در تفسیر این آیه توضیح دادن که این آیه، آیه کریمه دلالت داره بر اینکه این اولی الامر معصومن، یعنی کسانی هستن که اینا معصوم از خطا و گناه هستن، نه گناهی از اونا سر میدنه نه سهو و خطایی و اینها. این علمای شیعه از جمله آیه طباطبایی در المیزان، علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینو خوب توضیح داده، تبیین کرده، و خلاصش هم اینه که خدای متعال در این آیه کریمه فرمان به اطاعت مطلق، فرمان به اطاعت مطلق از پیامبر اولی الامر داده، فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از پیامبر اولی الامر اطاعت کنی، هیچ قید و شرطی هم براش قرار ندادیم، هر چه گفت شما باید مطیع باشید. بعد فرموده که خب خدای حکیم فرمان به اطاعت مطلق از کسی که ممکن است گناه کنه، ممکن است ازش خطایی سر بزنه، خدای حکیم چنین دستوری نمیده. پس این که میبینیم در این آیه به اطاعت مطلق از اونها فرمان داده، معلوم میشه که اینها هیچ خطا و گناهی ازشون سر نمیزنه. خب اینو مفسر شیعه بیان کرده و بیانیش هم خیلی متین و قابل قبول.
خب طبیعتا خدا نمیاد کسی رو در واقع امیر قرار بده که خطا،
یعنی خدا کسی را یعنی پیامبرش رو مأمور کنه به مردم یک رهبرانی، جانشینانی برای خودش معرفی بکنه و در قرآن هم بفرماید که از اونها اطاعت کنید بدون هیچ قید و شرط، اون وقت اونها گناه هستن سر بزنه، خطا هستن، این امکان نداره. حالا این عالم شیعه است و اینو گفته، ولی جالب اینه فخر رازی هم که یکی از علمای اهل تسنن هست و عالمی است خیلی معروف و مشهور و اینا تفسیرش خیلی مفصله
کنم خیلی مقبوله دیگه توی اون دست.
آره این آقایی که هست اینجور به معروفه و برخی دیگر از مفسرین اهل سنت هم مثل محمد عبدو و امثال اینا، اینا هم در ذیل این آیه در تفسیر این آیه گفتن ما باشیم و این آیه آیه دلالت داره برای اینکه این اولل امر افراد معصوم هستن. حالا آینه که علاقه مندن پیگیری کنن مطالعه کنن، یعنی حتی خود اونا هم قبول کردن که این آیه دلالت بر عصمت داره، منتهی اونا نکته ای که درش موندند و اینا گفتن که خب ما فرد معصومی رو بعد از پیغمبر سراغ نداریم، کسی که مثلا بعد از پیغمبر معصوم باشه، پس منظور اینه که یعنی باید صاحب اختیار یعنی امور اجتماعی شما را کسانی در اختیار بگیرن که اینا اهل حل و عقد باشن، پس این موکول کرده ما را بعد از پیغمبر به اینکه مثلا بزرگان مسلمان ها اینا اهل حل و عقد بشینند و تصمیم گیرند.
پس توی کلام شما خیلی قشنگ معلوم شد به اینکه چرا، چون ما بارها شنیدیم میگه که آقا اینها قائل به معصومیت اهل بیت نیستن، الان دلیلش معلوم میشه ده. چون اگر بخوان بپذیرن معصومیت رو مجبورن به این آیه عمل بکنن.
بله. حالا عرضم اینه که این که آیه دلالت داره بر عصمت اولی الامر فردی مانند فخر رازی و محمد عبدو، اینا که از عالمان سنی هستن هم پذیرفتن، منتها در افرادشون ها. ما در افرادش هیچ تأملی نداریم ده. به همین دلیل روایاتی که از پیامبر عظیم الشان به ما رسیده و افراد رو مشخص کردن، ولی اونها خب البته ما آیه تطهیر رو هم داریم که از خود آیه تطهیر هم به خوبی استفاده میشه که اسمت دارن اون از هر پلید. اونجا میگه خدا اراده فرموده، خدا همواره میخواهد مستمرن، یعنی اینجور نیه که مثلا حالا در یه زمانی باشه، همواره میخواهد که مطلق پلیدی از شما اهل بیت دور باشه، مطلق پلیدی. خب ببینید این رجس که در این آیه شریف آمده، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این رجس در من ملاحظه کردم در تفسیرها، در کتابهای لغت، در روایات، در خود قرآن که بارها به کار رفته، رجس معناش اینه که هر چیز بد، هر چیز ناپسند، هر چیز ناخوشایند. خب ملاحظه کنید اگر یک کسی عقیده نادرستی داشته باشه این یه نحوه رجس، اگر کسی یه کار نادرستی از سر بزنه، یه گناه از سر، حتی یه مکروهی از سر بزنه، اینم رجسه. اگر کسی یه خلق ناپسندی در وجودش باشه اینم رجسه. وقتی که خدای متعال میفرماید از خصوص شما اهل بیت مطلق پلیدی را خدا همواره میخواد که دور باشه از شما، نتیجه چی میشه؟ این کسانی که مصداق این اهل بیت هستن در این آیه شریفه، اینا هیچ گونه عقیده نادرست، عمل ناصحی، گناه، معصیت، هیچ خلق ناپسند در وجود اونها نیست. خب نتیجه هم میشه چی؟ اسمت. یعنی ما حالا جالب اینه خود آقای فخر رازی هم قبول داره که حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین از مصادیق این اهل بیت، روایاتشون اهل سنت نقل.
اما دلیل این عدم اطاعت دیگه گفتیم بله. مشخصه دیگه، چون اگه بخوام بپذیرم باید تمام اون اشتباهات،
یعنی اگه واقعا اگه با دقت و تأمل بیان این آیات رو مطالعه کنن، نگاه کنن، متوجه میشن که به هر حال باید یه تغییری در برنامه‌شون داده بشه. به هر حال حالا جا داره بحث، حالا چون سوال این شد که در چه آیه، این دوتا آیه، آیه تطهیر که آیه 33 سوره احزاب هست و آیه 59 سوره نساء، دوتا آیه رو کنار هم قرار بدیم، این به خوبی روشن میکنه که همه 12 امام از جمله امام حسین علیه السلام که امروز روزه شهادت اون بزرگوار است و به مناسبت او این برنامه الان تشکیل شده، همه اینها کسانی هستن که اطاعتشون بر همه ما واجبه و ما باید از همه اونها اطاعت
کنیم. حدیثی که به نقل از جابر ابن جابر انصاری در واقع اشاره کردید و فرمودید، یه نکته ای داشت، اونم که اولش چون توی حدیث اینجوری اومده بود که خلفا بعد از من در واقع خلفا، خیلی ادامه روایت رو چون شما یک کار خیلی خوبی کردید تا آخر جمله ادامه دادید روایت رو به حدیث رو، خیلی فقط اون تیکه اولو میگیرن نه دیگه آقا فقط پیامبر فرمود خلفای بعد از من، و به این استناد میکنن و به قول شما دیگه هر خلیفه ای رو خلیفه میدونن، اما طبیعتا ما میدونیم اینا متخلف محسوب میشه نه خلیفه، جانشینان خود پیامبر دیگه معرفی کرده، یه جای بحث نمیمونه. ما بارها در این شبکه وقتی اثبات شده، وقتی نقل شده، وقتی صحبت شده گفتیم دیگه همه چیز عیان و آشکار دیگه، میمونه اینکه اما شاکرانه و اما کفورا دیگه خودشون باید در واقع انتخاب بکنه. دقایق پایانی برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه خیلی مصیبت بزرگی رو سپری کردیم امروز. یعنی من شخصا خودم رو عرض میکنم خیلی درک و فهمم قاصر از اینه که بخوام اصلا ببینم چی شد. یعنی به خودمون میایم آقا اصلا همین حجت خدا بدون یار و یاور مانده، حجت خدا رو به این چنین شکل به شهادت رسوندند. و از زبون شما چند کلامی رو بشنویم شرح ما بقع اون جریانات رو، و البته که دل داغدار حضرت زینب که صبر رو به ایوب یاد داد و چه کشیدن اهل حرم.
السلام علیک یا ابا عبدالله. واقعی کربلا واقعا نه ما علمای بزرگ هم عاجز به ناتوان هستن از وصفش که بخوام بگن که این چه کاری بود که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام انجام داد. ولی اون چه که خب در کتاب ها خوندیم و دیدیم و اینها، در یک روز حضرت ابا عبدالله حسین تمام اصحاب و یارانش، عمر بن هاشم، ابوالفضل العباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن حسن، 18 نفر از بنی هاشم که بی نظیر بودند، و بعدش هم یاران اون حضرت که خود امام حسین فرمود من یارانی با وفاتر از اونها سراغ ندارن، زهیر، حبیب، مسلم ابن مسجد و و همه اینها در این دفروز به شهادت برسند. حضرت ابا عبدالله بالا سرشون میان ملاحظه میکنن، همه مصیبت ها رو میبینن، خودش یکی و تنها در میان این دشمن باقی میمونه. یا ابا عبدالله، فرصت نیست بخوایم حالا تفصیل و هم شنیدن و اینا، فقط من یک جمله از حالا زیارت ناحیه که منصوب به حضرت صاحب زمان هست و اینها، در اونجا این جمله رو داره که و اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا مهمهما باکیا، میگه اسب تو با سرعت گریه کنان شیوه کنان به سمت خیمگاهت آمدن، زنان از خیمه ها بیرون اومدن. تصور این که شاید دوباره حضرت برگشته ناگهان مواجه شدن با ذوالجنا که غرق خون، زینش واژگون، فهمیدن که دیگه آقا را دست دادن، ناراحت شدن، گریه می کردن، صدای وا حسینا، وا اخا، وا ابتا. یک جمله نقل کردن خیلی جانگداز، میگه حضرت سکینه سلام الله علیها اومد گفت یا جواد ابی، ای اسب نیکوی پدرم، هل سقی ابی ام قتل عطشانا، یعنی پدرم از وقتی که به میدان رفت تشنه بود، میدونم اون حضرت کشته شده، ولی آیا به او آب دادن یا با لب تشنه او را به شهادت رسوندن؟ جمله بعدش اینه که میگه وقتی که این قضیه را دیدن زنان به سمت قتلگاه دویدن، حضرت زینب سلام الله علیها و سایرین اومدن در حالتی قرار گرفتن که دیدن که شمع در روی سینه امام نشسته، خنجر به گلوی اون حضرت گذاشته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
دعا بفرمایید لطفا.
شما چیز نمیخونید؟
چرا من خب از بخواید من بخونم آخر برنامه. سوی مقتل به زور سرنیزه، سوی مقتل به زور سرنیزه، شاه را بی حبیب می بردند. تطمئن القلوب را آن روز با غضب، با نهیب می بردند، تا که دفنش کنند در گودال، تشنه را سمت شیب می بردند.
سنگ انداختند جای لحد، سنگ انداختند جای لحد، از کفن بی نصیب می بردند. ماند اوریان به خاک و خنجرها، جسم را از قریب می بردند. بدنی هم نماند پس با خود، بدنی هم نماند پس با خود، نعلها بوی سیب می بردند. ما شنیدیم که لحظه آخر وقتی حضرت ابو عبدالله روانه میدان میشن، حضرت زینب سلام الله علیها صدا میزنن مهلا مهلا یا ابن الزهرا. شنیدیم که حضرت ابو عبدالله به احترام نام حضرت زهرا از اسب پیاده میشه. یه سوال برام پیش اومد همین امروز در حین برنامه حقیقتم. آقا جان، شما که به اسم حضرت، به اسم مادرتون، به حرمت این نام از اسب آمدید پایین، در گودال وقتی خود حضرت زهرا حضور داشت چرا بلند نشدید؟ چرا اونجا نشنیدیم که امام حسین بلند شد و به احترام مادر ایستاد؟ نمیدونیم چه سر و سری هست ماجرای سر حضرت امیرالمومنین اون چنین. جای صحبت خیلیه، کم و کیف ماجرا رو بارها شنیدیم، اما فقط فراموش نکنیم که حضرت ابو عبدالله فرمود یا ولدی یا علی، یا ولدی یا علی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. ما خیلی چشم انتظاریم آقا جان، خیلی منتظریم که شما بیایی و انتقام بگیری و ما پای روزه شما بر ابو عبدالله گریه کنیم. یعنی میشه خدا این اتفاق رو زودتر رقم بزنه؟ ما باشیم، میدونیم دوره دوره امتحانه، میدونیم دوره دوره یکی باید خودمون رو اثبات کنیم. آقا جان، من نالایق همچنین آرزویی دارم، شما دست ما رو بگیرید لطفا. دعا بفرمایید لطفا. دعا
اللهم انا نسألك من اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله 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 يا الله. بحق القرآن العظيم وبحق محمد وآله الطاهرين وبحق أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خدایا تو را سوگند به مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خودمون، فرزندانمون، ذریه‌مون را آنی به کمتر از آنی از قرآن کریم پیامبر عظیم و شان و ائمه طاهرین جدا مفرما. ما را از بهترین پیروان امام حسین علیه السلام قرار بده. خدایا پروردگارا در دنیا و آخرت ما را از امام حسین جدا مفرما، ما را از هدایتشون، از زیارتشون، از شفاعتشون بهره‌مند بفرما. خدایا به حق مظلومیت ابا عبدالله الحسین شر ظالمین از سر مسلمین و مؤمنین کوتاه بفرما، کید کفار و منافقین را به خودشون برگردان. خدایا تو را قسم میدهیم به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، فرج آقایمون مولایمون را تعجیل بفرما و ما را از کسانی که به همراهی اون بزرگوار به خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام سهیم باشیم قرار بده. گذشتگانمون غریق رحمتت بفرما، بن نبی و آله به حق محمد و آله طاهرین.
خیلی ممنونم، خدا من قبول بکنه و
خدا انشالله از همه مؤمنین.
خیلی ممنون که به فیض رسوندید ما رو. حضرت زینب خیلی عجیب، شخصیت خیلی عجیبیه، امانتدار بزرگی هم هست. تو این شب و روزه باید امانتداری کنه از اهل حرم. اتفاقاتی که از این لحظه میفته تازه آغاز مصیبت اهل بیت، چون شهادت که شیوه ائمه بوده از خود حضرت رسول تا حضرت مهدی، اما بحث سر اینه که اسارت نبود دیگه، قرار نبود. پس خدا رو قسم بدیم طبق فرمایش خود حضرت حجت که در فرج من خدا رو قسم بدید به عمم حضرت زینب، الهی به حق زینب صبور اجل ولی کل فرج، التماس دعا یا علی مدد.
لند و بند نکه سوا و مسا و لبکین علم بدلت دمو عدما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، بر آزور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، کار مادر گریه و آه جد غریبه، دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان، هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.